اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم تقریبی مرحوم آقای بجنوردی در قواعد الفقهیه دارند در بیان اماریت و همچنین سیره عقلائیه‌ای که در مقام داریم. ایشون عنوان می‌فرمایند که تفاوت اماره و اصل در این است که ما در مورد اصل یه تعبدی است، طبعا شارع برای رفع حیرت، رفع شک مکلف، تعیین تکلیف میکنه برای مکلف، بدون اینکه این اصل هیچ گونه کاشفیتی نسبت به واقع داشته باشه. اما در اماره جدای از تعبد شارع، خود اماره یک کاشفیتی از واقع داره، اما کاشفیت ناقصه، چون اماره دلیل ذهنی است. ناقص بودنش هم از این جهته که ذهن احتمال راجحه، اما احتمال خلاف درش هست، پس کشف میشه کشف ناقص. شارع میاد با تعبدی که در باب امارات داره این کشف ناقص رو تبدیل میکنه به کشف تام، همون چیزی که ما ازش تعبیر میکنیم به تتمیم کشف یا القاء احتمال خلاف. این تعبدیست، در واقع کاشف تام از واقع نمیشه، اما تعبدن برای شارع در دائره سلطنت شارع این میشه. بعد ایشان میفرمایند ما در مورد این دوتا قاعده که فراغ و تجاوز باشه این معنا رو داریم که در اینجا اینها یک نحوه کاشفیتی از واقع دارند، یک نحوه کاشفیتی دارند و علتش رو که این کاشفیت رو دارن، یعنی واقع رو ارائه میدن، عبارت از این است که میفرماین اگر انسان تصمیم بگیره، اراده کنه یک عمل مرکبی رو انجام بده، معجونی میخواد بسازه، یک کاری رو میخواد انجام بده که اجزایی داره، لا محاله، وقتی اراده انجام این کار رو داره سعی میکنه این کار رو دقیق صحیح انجام بده، چون میخواد نتیجه بگیره. اگر معجون درست میکنه یا دارو درست میکنه میخواد اثر داشته باشه، پس دقتش رو به کار میبره در ساختن این مرکب، بنا کردن این مرکب، و سعی میکنه به جزئیاته، به شرطهاش، هرچی که اونجا اعتبار شده دقیقا عمل کنه. هیچ وقت این آدم نمیاد تخلف کنه و کاری رو در غیر اون جهت اعتباریش انجام بده، چون خلاف ارادش میشه. اراده کرده کاری رو انجام بده که نتیجهش بخواد عاید خودش بشه. این آدم هیچ وقت نمیاد عوضی کار کنه، جزء رو اشتباهی بذاره یا فراموشش بکنه، دقت بکنه. خب بنابراین این عملی که انسان انجام میده در مرکب سعی میکنه عملکرد خارجیش تابع ارادش باشه، اراده کرده این مرکب تحقق پیدا بکنه و هاکذا. این اراده تامه‌ای که نسبت به مرکب داره این منحل میشه به ارادات جزئیه نسبت به اجزا و شرائط که اونها هم رعایت کنه، و اگر رعایت نکنه باز خلاف ارادش خواهد شد. پس این کار رو میاد انجام میده، موانع رو نمیاره، قواطع رو نمیاره، اجزا و شرائط رو دقیقا رعایت میکنه تا اون مقصودش انجام بشه. فرض اینه این انسان عاقل، بالغ، رشد داره، اراده کرده انجام کاری رو، این مرکب رو میخواد خارجا انجام بده. خب انقلت انسان خب متوجهه اگر اراده داره کاری رو انجام بده، تام انجام بده، مرکبی رو میخواد به اصطلاح صورت تحقق بش بده، همین جوره. اما انسان مبتلا به غفلت و نسیان هم هست، ما زیاد داریم. حالا نمیخوام وارد بحثی که ایشون کرده بشم، ما غفلت و نسیان خیلی زیاد داریم. خب در اینجا عملی که انسان انجام میده ممکنه در بعضی از موارد مبتلا به غفلت بشه، ممکنه یادش بره، این هست. حتی آمدن گفتن این نسیان و غفلت طبیعت ثانویه انسانه. ایشون میفرمایند که عقلا در مواردی که میان چه نسبت به دیگران چه نسبت به خودشون نظر میدند، اینجا هیچ وقت بنا رو بر غفلت و نسیان نمیگذارند. نسیان و غفلت خلاف اصله. غالب مردم کاری رو که انجام میدن از روی توجه، نه از روی غفلت، نه از روی نسیان. حالا ما بعد در بیان خودمون میگیم، ولذا این همه مجازات ها و مؤاخذه ها که عقلا در قوانین حقوقی خودشون دارن برای چیه؟ اگر انسان هر کاری رو غفلت و نسیان انجام بده که مجازات به آنها نداره. حمل بر غفلت و نسیان هیچ کاری رو نمی کنند. هیچ کاری رو نمی کنند مگر ثابت بشه، دلیلی بیاد. این زده بابا رو کشته، این وقتی میگیرنش اونجا میخوان سوال و جواب کنن، این نمیگن این یادش رفته بوده خیال کرد مثلا این گوسفنده آدم نیست یا غفلت داشت یا چه با اینا رو اصلا اعتراض نمی کنند. اون باید ثابت بشه اون معانی. اصل اولی اینه که رو توجه از روی اراده تو زدی و این کار رو کردی. در راهنمایی و رانندگی پلیس میاد جریمه بکنه، ما هی بگیم غفلت یادمون رفته بود، اینا میپذیرند. در بین عقلا غفلت و نسیان خلاف اصله. اصل بر این گذاشته شده که انسان کاری رو که انجام میده با توجه و دقت انجام میده، میفهمه داره چی میکنه، عمل کردش تابع ارادش هست. این رو ما داریم در اینجا. ولذا ایشون میفرمایند وقتی که اینجور شد، چه اراده کلی باشه که در مرکب بیاد کل، چه اراده جزئی باشه که در آوردن جزء میاد، این معنایی که گفتیم در این صادقه و هیچ فرقی با هم نداره. بعد میفرمایند خب وقتی که اینجور هست، ظاهر حال انسان ها اینه که اعمال و کاراشون رو با توجه و دقت انجام میدن. ظاهر حال اینه. این همون مسئله ایست که ما در اماره میایم میگیم باید کاشفیت از واقع داشته باشه، یعنی واقع رو ارائه بکنه. پس اگر کسی عملی رو انجام داد، الان یادش رفته که در وقت عمل توجه داشت به اجزا و شرایطش، درست آورد یا درست نیورد، با توجه به ظاهر حال انسان و این جهاتی که عرض کردیم، این که بهش میگن به شکت اعتنا نکن، ارائه ای از واقع داره. خارجن هم همین جوره، واقع رو داره ارائه میکنه. منتها شما بگید کشف ناقصه، زنی میشه، بسیار خوب زنیه، اما این غیر از این است که در اینجا در روایت وقتی میاد میگه فلیمزه، بناء تعبدی صرف باشه برای رفع شک. نه، فلیمزه به حساب اینکه ظاهر حال انسان اینجور هست، بنابر این کاشفیتی هست در اینجا. پس این معنا وقتی تمام شد، آیا این کاشفیتی که در اینجا فرض کردیم که انسان متوجه میاد کارش رو روی توجه و دقت به اجزا و شرایط انجام میده، اینجا کاشفیت داره از واقع کاری که انجام داده، این بنای بر صحت، آیا شارع هم آمده این معنا رو قبول کرده و پذیرفته یا نپذیرفته؟ عقلای همچین بنایی دارند. عقلا هیچ وقت عملی که چه از خودشون صادر شده باشه چه از غیر صادر شده باشه حمله بر فساد نمی کنن، حمله بر صحت می کنن. احتمال غفلت رو میگن خلاف اصله، احتمال نسیان هست اما خلاف اصله. این بناییست که عقلا دارن به حسب روایات که آیا این کشفی که در اینجا هست، این ظنی که این ظاهر حال برای ما درست میکنه به واقع، این کشف کشف ناقصه. آیا شارع آمده در اینجا این کشف ناقص رو تتمیم کنه؟ به تتمیم کشف، به القاء احتمال خلاف. ایشون میفرمایند، نظر ایشون البته، میفرمایند السنه ادله مختلفه. در بعضی از ادله اینجور هست که حکم شده یمزی بگذره، در بعضی ها شک و کل لیس به شیئن، شکت بی خوده، در بعضی ها انما شک فی شیئن لم تجزه. البته این نمیشه با بقیه یکیش گرفت، لم تجزه این تفاوت میکنه. حالا نظر ایشون رو با میگیم، ایشون میفرمایند ظاهر این ادله و این روایات همون بناء به اصطلاح تعبدی هست اینجا، یعنی میخواد رفع شک بکنه، شکت رو اطلاع نکن. پس در مقام رفع حیرته، این بر نمیاد ازش تطویم کشف از این عناوین. اما در بعضی از روایات دیگه که ایشون اشاره میکنن به روایت بکیر ابن اعین که در اونجا امام صلوات الله و سلامه علیه فرمودند که هوه هینه یتوزع از کر منه هینه یشک، هوه هینه یتوزع از کر همین قاعده است، همین سیره است، همین بنای عقلایی است که هین العمل، هین وضو، در وقتی که وضو می گرفته اون دقت لازم رو داشته. اصل بر این است که دقت لازم داشته باشه، اصل بر این است که غافل نبوده، اصل بر این است که نسیان نداشته، پس همه رو آورده. ولذا ایشون می فرمایند که در این روایات و این بیانی که در روایات داریم این تطویم کشفه، یعنی در اینجا میاد کشف ناقصی که اینجا وجود داره، این ظاهر حال برای ما درست میکنه نسبت به واقع حال افراد، این رو تتمیم کشف میکنه، یعنی احتمال خلاف رو القا میکنه. این ظاهر حال دلالت میکنه 60% 70% که من کار رو درست انجام دادم. این روایاتی که به فرمایش ایشون به لسان هوهینه یتوزع از کرمن هوهینه یشک، با این لسان میاد اون 30% احتمال خلاف رو القا میکنه، تعبدن میشه اماره. همون معنایی که حالا جدا از فرمایش ایشون، همون معنایی که اینن ما در خبر واحد داریم، در خبر ثقه. در خبر ثقه خب یادتون هست مرحوم شیخ در مقام اثبات خیلی روایات آوردن، بعد سیره عقلائیه رو هم مطرح کردن که عقلا برای خبر ثقه موضوعیت قائلند. خب خبر ثقه پیش عقلا یفید القطع نخیر، یفید الظن، یعنی اگر ثقه ای آمد خبر آورد 70% 80% میگه درست میگه، اما 20% احتمال خلاف داره. شارع وقتی میاد خبر ثقه رو حجت میکنه در اون روایات، میاد اون 20% احتمال خلافی که در خبر ثقه هست القا میکنه، یعنی خبر ثقه ظنی 70% رو در شرعیات خودش میکنه چی؟ میکنه 100%، اما به یاری تعبد این کار رو میکنه، نه اینکه واقعا خبر ثقه یفید القطع، اما با تعبد شارع برای ما کار همون قطع رو انجام میده. مثل اینه که من خبر ثقه بر حکمی قائم شد، مثل این میمانه که من قطع به حکم پیدا کردم، این میشه، اما در دائره شرعیات. ولذا این همون کاری که در خبر ثقه اونجا سیره عقلائیه داریم، شارع هم آمده تطویم کشف کرده، این همون قصه در اینجا صورت بگیره. بنابراین ما در اینجا اماره داریم، یعنی شارع آمده اماره‌ای برای ما بیان کرده. این بیان برای اماره بودنه. بعد ایشون می‌فرمایند این بیان ما در صورتی است که ما اعتبار قاعده فراق و قاعده تجاوز رو از باب اخبار بگیریم، از باب اخبار، یعنی اماریت قاعدتین رو میخوایم از ناحیه اخبار اثبات بکنیم. یعنی ما کشف ناقص درست میکنیم، بعد میایم روایات رو میاریم برای تصویب کشفش. اما اگر گفتیم سیره عقلائیه در اینجا هست، سیره عقلائیه یعنی عقلا سیره دارند، بنا دارند در نظام معایش خودشون که عمل هر کسی را چه غیر باشه چه خودش باشه حمله بر صحت بکنند، عقلا این سینه رو دارند. ما وقتی که مثلا از اول 6 تا خونه خریدیم فروختیم ارزا الان تو یه جا نشستیم، ما وقتی برمیگردیم به گذشته، آدم مقدسی هستیم، متدین هستیم، میگیم ما اون معامله دومی که روی این خونه انجام دادم، من تمام پولشو دادم یا ندادم، یا ذمه‌ام مشغول بدهی دارم به اون آقا. اون آقا وقتی به من میفروخت، عرضم به حضور با رضایت فروخت، رضایت داشت، بنابر این که صیغه شرط باشه، این صیغه درست خونده شد. این شکی نیست که هر وقت در این جهات شبه کنیم میگیم نه این گذشته و انشالله صحیح بوده. این معنا سیر است، این سیر است. حالا ما بعد حرفایی داریم بعد میزنیم بعد فرمایش ایشون، ولذا ایشون میفرمایند اگر ما حجیت رو از باب بناء عقلا گرفتیم که مرکبی رو که انجام میده یا بعدن اجزاء مرکب رو که میاره اینها رو صحیحاً میاره، بنابراین در اینجا هیچ شبهه‌ای سیره عقلا اماره از خودش، منتها امضا اشاره یا عدم رد اشاره رو میخواد، او داستان دیگه است، او اصلا قصه دستگاهش فرق میکنه. بنابراین از نظر ایشان ما اماره میدانیم قاعدت این رو به حساب اینکه ارائه واقع و حال شخص رو میکنه، خارج رو ارائه میکنه. شارع با روایات آمده تتمیم کشف کرده، اماریت درست کرده، این یه بیانه. یک بیان این که اصلا میایم میگیم بناء بر صحت در فعل نفس این سیره عقلائیه هست، بناء عقلاست. اگر این سیره بود بعد در روایات که میگردیم دنبال این میگردیم که شارع رد کرده این سیره رو، آیا مطلقا امضا کرده، با ملاحظاتی امضا کرده، توسعه سیره رو آمده تزییقش کرده یا تزییق سیره رو توسعه داده، اون وقت روایات در این جایگاه واقع میشن. فقط امضا نیست، یه دخیال میکنن تا روایت بود امضا کرده، نه، روایت وقتی هست امضا داره، رد هم داره. اما گاهی سیره عقلائیه عامه در این روایت و در این امضا تزییق میشه، گاهی به عکسه، تزییق داره در سیره عقلا، میاد شارع تعمیمش میده، تصرف میکنه. ولذا در جاهایی میاد میگه نه این سیره رو اینجا من قبول ندارم، من شارع تعبدن قبول ندارم، اما بقیه جاها حرفی نمیزنه. عدم رد نسبت اون بقیه ثابت میشه، نسبت به اینها ثابت میشه. ایشون بعد از اینکه این بیان رو میفرمایند که اینجا بله میدونم راجب اجازه فرمایید، شما بعد از دو سه روز بحث ما تازه حرف اماره راجب اصل میشه گفت، اصل روایت رو بذار که اصل نخیر نداریم. وای مولا، براعت عقلی عقلا نیست اونجا، چیه؟ چرا اشتباه نکنید، براعت عقلی قبح عقاب بلا بیان کاری به عقلا نداره. نفرمایید این حرفو. آخ مولانا، ما در اماره کاشفیت داریم، در اصل کاشفیت کجا بود؟ یه تعبد اشاره میکنه. شما بعد از همه این بحثا یه مرتبه با یه کلمه همه رو نفی میکنید؟ عنایت بفرمایید. اماره یه چیز اصل، یه چیز ربطی به هم نداره. این کاشفیت، این همه من دارم میگم ایشون بنده خدا زحمت کشیده مقدمه درست میکنه، ارائه واقع داره درست میکنه که اماره درست کنه. وقت شما میگید همه این حرفا تو اصل هم هست، کجای همه حرفا تو اصل هست؟ هیچ کدوم از این حرفا تو اصل نیست. عنایت کنید. روایت وقتی میاد، روایت در اصل میاد صرف یه تعبد درست میکنه برام. تعبد برای چی درست میکنه؟ برای که شک من برطرف بشه. همین. اینجا داستان دیگه است. اینجا اگر جدای از سیره باید بحث بکنیم، کاشفیت که درست کردیم یه کشف ناقص هست. این کشف ناقص یعنی زن، یعنی احتمال راجه. شارع با روایت میاد تتمیم کشف میکنه. تتمیم کشف غیر از تعبد برای رفع شک. یاد بفرمایید. اگر سیره عقلائیه رو ما آمدیم از این ور داریم درست میکنیم، این سیره جا افتاد، اثبات شد، اون وقت روایاتی که آمده در مقام قضاوت نسبت به این سیره واقع میشه. چون وقتی عقلا بنا دارن، سیره دارن، شارع معنا نداره بیاد همون معنا رو جعل کنه به عنوان حکم تأسیسی. معنا نداره. این عقلا دارن، عقلا دارن عمل میکنن، تحصیل حاصله. اینا رو قبلا بحث کردی. شارع در اینجا اگر هیچ حرفی نزنه میگیم عدم ردعه، بیاد نهی کنه میگیم ردعه، کمون که در قیاس داریم. قیاس ظنیه، دلیل عقلایی قیاس. شارع آمده ردش کرده، اونجا ما گفتیم قیاسم که رد کرده مطلق تو زندگی مردم نیامده قیاس رو رد کنه، در استنباط احکام شرعیه و کشف احکام ردش کرده، نه مطلقا. دائره سیره رو محدود کرده، تضییق کرده، ممکنه به جای تضییق توسعه بده. روایت این مقام پیدا کنه. اینو امت بفرمایید بهش. این با اصل اصلا قابل جمع نیست، دو حسابه. بعد شما چی میفرمودید؟ خیلی شارع قبول نکرده. نظر شماست دیگه. حالا ببینیم. حالا شما خب الحمدلله خیلی سریع به نتیجه میرسید این سیره بوده بین عقلا، شارع ردش کرده، پس قاعده فراقی نداریم، قاعده تجاوزی نداریم. شارع گفته به شکتون اعتراف بکنید، شما اینو میگید توجه کنید. نه بفرمایید، اشکال به اجازه بفرمایید. آقای آخوند نظر خودش رو داره، ما اینجا نظر خودمون رو داریم، ما مقلد آقای آخوند نیستیم. عنایت بفرمایید، توجه کنید. شما بعد کفایه رو فقط بخوندید، یه درس خارج چرا آمدید؟ شما کفایه رو بخونید فرمایش آخوند. بله آخوند نیست. خیلی ها میگن ما حرفی که اینجا میخوایم بزنیم اینجور روش تکیه میکنیم یه حرف مشهوری نیست. توجه کنید، عنایت کنید. این عرضم به حضورتون که خدا رحمت کنه استاد ما، گفته مرحوم آخوند گفته بود که من هیچی از خدا نمیخوام، پول نمیخوام، ریاست نمیخوام، فقط دو نفر میخوام که حرفامو بفهمن. بعد یه آقای بزرگواری میگفت یه کسی اونجا به آخوند گفت این آرزو به دلت میمونه، اینم به دلت میمونه. حالا اینات فرمایید آقای آخوند بزرگ، اینجا که شما آمدید، نه من، شما هم همینجور، شما متعبد به حرف کسی نیستید، کمان که متعبد به حرف منم نیستید. شما اینجا که آمدید من راهکاری ارائه میکنم، میسنجید با حرفای بقیه میسنجید. شما اینجا باید اختیار مبنا کنید. درس خارج اصول، هی یه عده نشستن میگن اصول به چه درد میخوره، اصول بی خوده. بابا مبنای اصولی نداشته باشی کجا میخوای حکم فقهی استنباط کنی؟ شما اینجا خودتون میخواید استنباط کنید، میخواید مبنا اختیار کنید. آقای آخوند گفته بله بسیار خوب، شیخ هم ممکنه چیز دیگه گفته باشه، دیگری هم ممکنه گفته باشه، ما به اینا کار نداریم، به حرفشون استناد میکنیم. مثل شیخ، مثل آخوند رو اولی که ما وارد بحث شدیم، شما که بودید، ما دقیق فرمایش آخوند رو باز کردیم، چون اساس درس ما کفایه است. بعد وارد فرمایشات شیخ شدیم، دقیق مواضع سبعه شیخ رو یکی یکی من تشریح کردم. حالا آمدیم نتیجه گیری میخوایم خودمون بکنیم، نرسیدیم هنوز. فرمایش آقای بشنوردیه در اینجا، عنایت بفرمایید. بعد مرحوم آقای وجنوردی می فرماین حالا که اماره شد، طبعا اماره، چون تمام بحث برای این بود که نسبت این قاعده فراغ و تجاوز با استصحاب چیه، اماره مقدمه بر استصحاب، چون استصحاب اصل محرزه مقدمه. اگر شما براتون تمام نشد اماره بودن، این سیره اقلایی این حرف رو قبول نکردی، اینجا خود قاعده فراغ و تجاوز میشه اصل محرز، درست؟ مثل استصحاب. اما با وجود اینکه اصل محرز هست، مقدمه بر استصحابه. چرا؟ به قدرت خدا. علتش اینه که این قاعده فراغ و تجاوز در موارد استصحاب آمده، یعنی هر جا شما قاعده تجاوز و فراغ دارید استصحاب عدم هست، درست؟ اگر ما استصحاب رو مقدم کنیم ادله فراغ و تجاوز لغو میشه. این یک وجه. و یک وجه دیگری ایشون میفرمایند که این وجه التفه، یعنی این بهتره، که حالا بعد ما باید بیایم قضاوت کنیم. ایشون میفرمایند که در اینجا مسئله ای که ما داریم در استصحاب میاد میگه بنا بگذار بر یقین سابق. خب بنا بگذار بر یقین سابق، اینجا چیزی که در این به اصطلاح قاعدتین داریم، این شک در بقای او نیست، بلکه مفاد قاعدتین اینه، عدم اعتنا به شک فی بقاء العدم، میاد خود موضوع اون استصحاب رو نفی میکنه. ولذا این میشه حکومت، یعنی تعرض دارد قاعدتین، قاعده فراغ و تجاوز تعرض داره به موضوع استصحاب. او میگه بقا بر یقین داشته باش، این میگه نه اصلا به بقا اعتنا نکن، اینجا به بقا اعتنا نکن، تو اون عمل رو آوردی، پس این متعرض حال او هست، اینم میشه حکومت. این بیان بیان خوبیست، بیان لطیفیست، این فرمایش ایشونه. خب حالا ما میخوایم حرف بزنیم اینجا، یمکن ان یقال، مسئله ای که ما داریم، عنایت بفرمایید، همونجور که در جواب آقا گفتم، این معنایی که ما الان میخوایم بگیم قاعده فراغ و تجاوز از باب سیره، همه نمیگن این حرف رو، این حرف بعضیا گفتن، کسانی مثل مرحوم فخرالمحققین میگه که شیخ هم نقل میکنه، شیخ هم اظهار نمیکنه، تمایل داره شیخ اظهار نمیکنه، مثل مرحوم حاج عارضای همدانی میگه، بزرگان گفتند. اما حالا عنایت بفرمایید، ما بعد از این بحث قاعده فراغ و تجاوز وارد بحثی میشیم به نام اصالت و صحه فی فعل الغیر، درست؟ اونجا که وارد بشیم، اونجا هم روایت داریم، البته معدود چند تا روایت داریم، اونجا عمده دلیلی که در اصالت و صحه در فعل غیر داریم سیره اقلایی است، اونجا رو همه قبول دارن، همه میگن، میگن اقلا به ما هم اقلا، وقتی برخورد میکنن در زندگی به افراد مختلف، کار دارن با اونها، خونه میخوان ازش بخرن، نمیگن این خونه رو به زور رفته گرفته و مالکش نیست، نمیگن این حرفی که زد اقراری که میکنه شوخی داره میکنه، نه خیر، حرف جدی هست، برش ترتب اثر، ترتیب اثر قائل میشن، این هست در بین اقلا، اون مسلمه. عرضی که ما اینجا داریم این است که همون سیره‌ای که در اونجا اقلا میان قرص و قاطع، ما پذیرفتیم بنایشون رو، میگیم اقلا، این هم به شرع و شرعیت و اینا ربط نداره، همه اقلا در زندگی خودشون هر کاری از هر کسی صادر بشه، میگن این کار ان قصدن ان جدن، بدون هزل، بدون شوخی، بدون نسیان انجام داده. ولذا گفتم قواعد حقوقی هست، حقوق بین الملل هست، اینا نسبت به این اگر کار خلافی کرده مجازاتش میکنن، کار خوبی کرده تحسینش میکنن، این سیره هست. سیره ای که اونجا در اصالت و صحت در فعل غیر داریم، اینو اگر موشکافی کنیم، این سیره از کجا پیدا شده در اونجا، الان اینجا رو کار نداریم. سه تا احتمال داره، سه وجه داره، بعدم نداره همش باشه، اما اینا رو یکی یکی در نظر بگیریم. سیره‌ای که اونجا در بین عقلا در اصالت و صحه در فعل غیر هست، یک احتمال داره از باب غلبه باشه، غلبه، و این غلبه توجب و زن، یعنی با افراد که سر و کار داریم غالب مردم، همه رو نمیگیم، غالب مردم کارایی که انجام میدن صحیح انجام میدن، صحیح انجام میدن. این بقالی که من میرم ازش جنس میخرم، منم آدم مقیدی هستم، این دوزیده این جنس ها رو آورده تو مغازش یا رفته خریده، وقتی رفته خریده پولشو نداده، اون طرف گفته راضی نیستم، یا پولشو داده، حمله بر صحت میکنیم ازش جنس میخریم، اصلا تعقیب نمیکنیم قصه رو. اینجا این زن مطلقه است، میخواد تزویج بکنه باش، خب تزویج میکنه، مسلمانه، اون شوهرش هم مسلمان بوده، آدم بوده، انسان بوده، طلاقش داده، درست طلاق بوده، در محضر عدلین بوده، اینا رو نمیریم دنبال بکنیم، حمله بر صحت میکنیم، درست غلبه است. غلبه یعنی غالب مردم کاری رو که انجام میدن، حالا ما در اینجا قاعده فراغ و تجاوز در مرکب داریم، هر کاری که خارج از انجام میدن غالب مردم صحیح انجام میدن. غلبه یوجب زن، یعنی هر جا ما برخورد به کاری کردیم احتمال راجحش این است که درست انجام داده، اینو بهش میگیم غلبه. غلبه یوجب زن. وقت گذشته، شما در جمع جور، حالا ما فردا میگیم بقیه شو. السلام علیکم.